با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. محمد زرقامی هستم و در این ساعت به اتفاق سایر همکارانم نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین خبرها و رویدادهایی که با هم خواهیم شنید در روزی که رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز نگرانی آمریکا در مورد فعالیت هسته‌ای ایران را هیاهوی رسانه‌ای خوانده، در روزی که نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفته حق جمهوری اسلامی برای پاسخ به کشته شدن رضی موسوی یک فرمانده سپاه محفوظ است، و زرتشت احمدی راغب در اعتراض به پرونده سازی جدید علیه او دست به اعتصاب قضا زده. آقای راغب هم که فعال کارگر است. اجازه بدید که مشروع خبرها رو در ادامه با کیان معنوی داشته باشیم و پس از اون برگردیم و مجله رو در کنار شما ادامه بدیم.
سپاسگزارم. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه ابراز نگرانی کرد که کاخ سفید آمریکا درباره افزایش تولید اورانیوم با غلظت بالا در ایران رو هیاهوی رسانه‌ای خوانده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه خبر داد که ایران کاهش سرعت تولید اورانیوم غنی شده تا غلظت 60% در چند ماه گذشته را پایان داده و به حالت قبلی بازگردانیده و افزایش داده است. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این گزارش اقدام ایران را تشدید تنش هسته‌ای خواند که همزمان با فعالیت گروه‌های مورد حمایت این کشور از جمله در عراق و سوریه و حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌های تجاری در منطقه دریای سرخ نگران کننده توصیف کرده است. در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن رضی موسوی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران در سوریه، سفیر ایران در سازمان ملل تأکید کرد که حق جمهوری اسلامی برای پاسخ قاطع در زمان مناسب که لازم بداند محفوظ است. امیر سعید ایروانی روز سه‌شنبه در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت این سازمان همچنین مدعی شد که اسرائیل به طور خاص مستشاران نظامی ایران در سوریه را هدف قرار داده است. در همین حال و در ادامه موج واکنش‌ها در ایران، محمد باقری رئیس صدات کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم تهدید کرد اقدام اسرائیل بدون پاسخ نخواهد ماند. مقام‌های اسرائیل در این باره اظهار نظر صریحی نکردند، اما یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور روز سه‌شنبه گفت هر کس علیه اسرائیل اقدام کند هدف بالقوه است و در امان نخواهد بود. زرتشت احمدی راغب در نامه‌ای به بازپرس پرونده جدیدش اعلام کرده است که در اعتراض به پرونده‌سازی جدید دست به اعتصاب قضا زده است. منابع مطلع که برای حفظ امنیت نخواستند نامشان فاش شود می‌گویند بعد از انتشار یک فایل صوتی از آقای احمدی راغب که در زندان قزل حصار محبوس است، کارت تلفن او را قطع کردند و از حق تماس با خانواده‌اش محروم شده است. این زندانی سیاسی همچنین از سوی وحید چگینی بازپرس ناحیه یک دادگاه انقلاب کرج در پرونده جدید به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. زرتشت احمدی راغب به همراه 12 زندانی سیاسی دیگر شهریور امسال از زندان وین به زندان قزل حصار منتقل شده است. این آتش نشان اخراجی که بارها سابقه بازداشت داشته یکی از 14 کنشگری است که خرداد 1398 در نامه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. و آخرین خبر این که به گفته مقام‌های استان قم در سال جاری 50 کافه و قهوه فروشی در این استان در ارتباط با حجاب اجباری پلمب شده و به 65 واحد دیگر هم اخطار داده شده است. محمد علی بابایی مسئول دبیرخانه قرارگاه 19 دی دلیل این اقدام را جلوگیری از ترویج بی‌بندوباری عنوان کرد و گفت گشت‌های بازرسی از کافه‌ها و قهوه فروشی‌ها ادامه دارد.
شنیدید از کیان معنوی تازه ترین خبرها رو، و اما نگاهی بکنیم خیلی کوتاه و سریع و خلاصه به آنچه که خواهید شنید در ادامه. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نگرانی آمریکا از بالا رفتن سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران، در گزارشی که از اردشیر طیبی خواهید شنید. آلودگی هوا اردکانی ها رو به خیابان آورد، گزارشی از کنوش فرید. ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی در تازه ترین واکنشش به انتشار اعتراف‌های اجباری او از رسانه‌های حکومتی در ایران میگوید خواستار آزادی آقای جلالی و دیگر زندانیان دو تابعیتی در ایران به هر قیمتی است. و نگاهی هم خواهیم داشت در ادامه به نظرات شما اگر که فرصتی دست بده. با ما همراه باشید. اجازه بدید که در ابتدای مجله نیمروزی یک نگاهی بکنیم به آخرین تحولات خاورمیانه، به ویژه با توجه به جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه و اینکه این جنگ وارد چه مرحله‌ای شده. صحبت‌های بسیاری هست، از جمله اینکه به هر حال شاهد این بودیم که وزیر راهبردی اسرائیل هم از آغاز مرحله جدیدی در جنگ گفته. ایلیا جزیری همکارم در استودیو این بار در کنار من حضور داره تا نگاهی بکنیم به این ماجرا. ایلیا بهت خوش آمد میگم و نگاهی بکنیم اصلا به همین صحبت‌های تازه وزیر راهبردی اسرائیل که میگه جنگ وارد مرحله جدیدی شده. این مرحله جدید مشخصا منظورش چیه و ما چه میشه گفت نشانه‌هایی ازش رو داریم می‌بینیم در این روزها؟
بله، محمد، مقامات اسرائیل از جنگ طولانی و فرسایشی صحبت می‌کنند. خب برای اینکه اسرائیل برای خودش هدفی رو مشخص کرده بود از آغاز حملاتش به نوار غزه در روز 15 مهر گذشته و اون از میان بردن گروه حماس است. با وجود گذشته 82 روز از جنگ اما همچنان این هدف محقق نشده و مقام‌های اسرائیلی صحبت از این می‌کنن که رسیدن به این هدف نیازمند این هست که جنگ به مدت طولانی ادامه داشته باشه. جنگی فرسایشی خواهد بود، اینطور که مقام‌های اسرائیلی میگن، اگرچه فشارها بر اسرائیل به ویژه در داخل اسرائیل برای توافقی که منجر به آزادی گروگان‌ها هست داره بیشتر میشه، به ویژه خانواده گروگان‌ها که ما شاهد تجمعاتشون در شب‌های گذشته بودیم و قرار هست هفته آینده تظاهراتی برگزار کنن. اما در تحولات غزه ما در طی 24 ساعت گذشته شاهد این بودیم که منطقه مرکزی و میانی نوار غزه به شدت هدف حملات نیروهای ارتش اسرائیل هست، حملاتی که شمار تلفات از میان غیر نظامیان رو بالا برده. گردانهای القدس وابسته به گروه جهاد اسلامی صحبت از این میکنه که در مرکز غزه به شدت درگیر هستن با نظامیان اسرائیلی. در میان نظام اسرائیلی هم تلفات ما شاهد بودیم، یک افسر به علاوه دو سرباز اسرائیلی کشته شدن، اینطور که ارتش اسرائیل اعلام کرد روز گذشته 43 سرباز اسرائیلی زخمی شدند و به تل‌آویو منتقل شدند که حال 10 تن از اونها وخیم گزارش شده. اما در تحولات میدانی اسرائیل داره سعی میکنه از راه دریا وارد نوار غزه بشه. آتشبار ارتش اسرائیل از دریا رفح رو در جنوب هدف قرار داده، اگرچه نیروهای اسرائیلی ابتدا این حرکت رو از شمال آغاز کردن، از شمال نوار غزه، سپس به مرکز غزه، به میانه غزه رسیدن و الان از جنوب دارن سعی میکنن وارد نوار غزه بشن و درگیری های از فاصله نزدیک و تن به تن میان نظام اسرائیلی و نیروها و اعضای گروه افراطی حماس و گروه جهاد اسلامی به شدت ادامه داره.
همچنان هم شاهد این هستیم ایلیا که فشار روی دولت بنیامین نتانیاهو هم بسیاره، به ویژه از سوی خود اسرائیلی ها با توجه به مسئله گروگانهایی که هنوز آزاد نشدند و بیم این میره که اونها هم به سرنوشتی دوچار بشند که این به هر حال ما در مورد سه گروگان دیده بودیم پیشتر از این.
بله، خب طرحی هم مصر ارائه داده که این طرح در حال بررسی از سوی دولت اسرائیل، البته بخشی از اون رو سر گفتی نمیپذیره و اینکه حماس در آینده نوار غزه یا در آینده حاکمیت فلسطینی نقش داشته باشه. اما در بخش اولتر حماس پیشنهاد این داده که تمام گروگان‌ها، زنان، کودکان و کهنسالان اسرائیلی که گروگان هستند در دست حماس، آزاد بشن در مقابل آزادی 140 زندانی فلسطینی. این رو اسرائیل گفته مورد بحث قرار میده.
و یک نگاهی هم بکنیم خیلی کوتاه به هم لبنان، چون مشاهده بمباران جنوب لبنان هم بودیم به صورت شبانه، این نشون میده که خب جنگ داره به مسیر دیگری هم کشیده میشه. و از طرفی خب اونور هم دریای سرخ هست، باز اونجا هم دستخوش نارامی بوده، نگرانی هایی وجود داره به ویژه در مورد کشتی هایی که عبور میکنن. و کل این ماجرا رو اگر یک نگاه کوتاهی بکنیم، مهمترین هاشو برامون بگی ممنون میشم.
بله، محمد یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته که اسرائیل از 7 جبهه مورد حمله هست و که داره در 6 جبهه داره پاسخ میده و این 7 جبهه رو غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه، عراق، یمن و ایران اعلام کرده. اما در لبنان خب هم لبنان، حزب الله لبنان اعلام کرده امروز تجمعات ارتش اسرائیل رو هدف قرار داده، هم منطقه اللبونه در جنوب لبنان رو امروز بمباران کرد ارتش اسرائیل. اما در دریای سرخ فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که طی 10 ساعت گذشته 12 پهپاد، 2 موشک کروز و 3 موشک بالیستیک رو که به سمت کشتی‌ها در دریای سرخ شلیک شده بود توسط روسی‌ها رو تونسته سرنگون کنه. و این نشون میده که ناآرامی‌ها در دریای سرخ به شدت داره افزایش پیدا می‌کنه و این میتونه تأثیر بسیار منفی بر تجارت بین‌المللی داشته باشه.
و بر اقتصاد حتما این رو باز هم با تو در میون خواهیم گذاشت، بیشتر از تو خواهیم شنید در مجله‌های پیش رویی که داریم. اما اجازه بدید که فاصله بگیریم از مسائل خاورمیانه، اما همراه بشیم با یک موضوع دیگه‌ای که روز گذشته خبرساز شد و پس از اون هم ما شاهد واکنش ایالات متحده آمریکا هم بودیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی رو منتشر کرد. در گزارش خودش گفت که ایران مجدداً سطح غنی‌سازی اورانیوم خودش رو به 60% رسونده و همین باعث شد که یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا ابراز نگرانی جدی رو بکنه در این ارتباط. از سوی دیگه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفته که تحول تازه‌ای در غنی‌سازی ایران رخ نداده و طرف غربی رو متهم کرده که میخواد با پیش کشیدن بحث برنامه هسته ایران توجه افکار عمومی رو از جنگ در غزه منحرف کنه. اردشیر طیبی و گزارش در این باره.
یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش سرعت غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60% در ایران به طور جدی نگران است. این سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد تشدید تنش هسته‌ای ایران در زمانی که نیروهای نیابتی تحت حمایت این کشور به فعالیت‌های خطرناک و بی‌ثبات کننده خود در منطقه ادامه می‌دهند نگران کننده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرده است که ایران روند 1 ماهه کاهشی غنی‌سازی اورانیوم خود را معکوس کرده و سطح غنی‌سازی اورانیوم را اکنون به 60% رسانده است. به گزارش رویترز، بسیاری از دیپلمات‌ها بر این باورند که کاهش سرعت غنی‌سازی که از ماه ژوئن آغاز شده بود، نتیجه مذاکرات محرمانه بین ایالات متحده و ایران بود که با آزادی شهروندان آمریکایی در ایران در اوایل سال جاری میلادی منجر شد. غنی‌سازی در سطح 60% که از بیش از 2 سال پیش و برخلاف تعهدات ایران در برجام آغاز شده، یکی از نگرانی‌های جدی جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی و تحلیلگر مسائل هسته‌ای، در گفتگو با رادیو فردا از تفاوت‌های کاربردی اورانیوم غنی شده در سطوح مختلف می‌گوید.
غنی‌سازی اورانیوم در سطوح مختلف معنای مختلفی داره. در اون چه که مربوط به نیروگاه‌های هسته‌ای است که ایران فقط یک نیروگاه داره در بوشهر، از اورانیوم غنی شده 5% استفاده میشه. در برخی از راکتورهای تحقیقاتی که ایران هم یکی از اونها رو داره، راکتور تهران که بسیار ضعیف هم هست، از اورانیوم 20% استفاده میکنن و اورانیوم 90% غنی شده به کار ساختن بمب میاد.
بازگشت ایران به تسریع غنی‌سازی اورانیوم در حالی است که بنا به تعریف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در حال حاضر به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا 60% دارد که در صورت غنی‌سازی بیشتر بتوان از آن 3 بمب اتمی ساخت. طبق تعریف نظری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حدود 42 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا 60% مقداری است که ساخت بمب هسته‌ای با آن را نمی‌توان منتفی دانست. جمهوری اسلامی میگوید از غنی‌سازی اورانیوم قصدی برای کاربرد نظامی ندارد. مهران مصطفوی تحلیلگر مسائل هسته‌ای.
جمهوری اسلامی از دید من حتی اورانیوم 1% غنی شده هم نیازی نداره، برای که در داخل کشور ما استفاده‌ای نداریم. همینطور که میدونید راکتور بوشهر سوختش رو روس‌ها تأمین میکنن، روس‌ها اجازه ندادن تا کنون ایران از سوخت خودش استفاده بکنه و راکتور تهران هم انقدر ضعیفه که برای چندین و چند سال سوخت خودش رو داره.
از سوی دیگر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران طرف غربی را متهم کرد که تلاش میکند با طرح مسائلی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی توجه افکار عمومی جهان را از جنگ در غزه منحرف و به سمت ایران معطوف کند.
این رو مشخصه که با چه اهدافی دنبال میکنن و مستظر باشن مردم عزیز. ما هیچ کار جدیدی انجام ندادیم، همون فعالیت جاری ما هست که طبق چارچوب و طبق ضوابط داره انجام میشه.
روز 27 آذر سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اجرای قطعنامه 2231 با انتشار بیانیه مشترکی بار دیگر بر اراده خود برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی تاکید کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که روند افزایش تنش‌های هسته‌ای خود را معکوس کند. در این بیانیه مشترک به گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران اشاره و نسبت به وضعیت اسفناک تعهدات ایران در چارچوب برجام ابراز نگرانی شده بود.
نگرانی آمریکا از گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مجدداً ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم خودش رو به 60% رسانده در گزارشی از اردشیر طیبی شنیدیم. اما بپردازیم به صحبت‌های تازه ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که در ایران زندانیه. خانم مهران‌نیا در گفتگویی که با او داشتم گفته هیچ تحول تازه‌ای در پرونده همسرش رخ نداده و کماکان از سرنوشت عادی دادرسی هم اطلاعی در دست نیست. اما روز چهارشنبه رسانه‌های حکومتی در ایران تصاویری از اعتراف‌های اجباری آقای جلالی دلیلی بر اتهام جاسوسی آقای جلالی منتشر کردند. این تصاویری که به گفته همسر آقای جلالی پیشتر در دوران انفرادی و با قول آزادی او ضبط شده، به فاصله کوتاهی از 28 آذر ماه منتشر شده، روزی که دادگاه استیناف سوئد حکم حبس ابد برای حمید نوری از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در شهریور 67 رو تایید کرد. با هم بشنویم صحبت‌های ویدا مهران‌نیا رو در سوئد.
هفته قبل با من تماس گرفت، همون روزی که تو تلویزیون ایران پخش شده بود، خودش تو زندان چون تلویزیون دارن، به من گفت خودش ویدیو اعترافات اجباری رو دیده و خیلی ناراحت بود که دوباره مسئله رو ادامه دادن و این ویدیو رو دوباره پخش کردن. فکرشو بکنید که تو تلویزیون خودش بتونه ببینه که دارن اعترافات اجباری علیهش رو پخش میکنن. چندین سال قبل این اعترافات اجباری وقتی که تو انفرادی بود و قول آزادی بهش داده بودن، این ویدیو رو ضبط کرده بودن و الان هر موضوعی که پیش میاد، هر دادگاهی که پیش میاد برای زندانیان ایرانی که در خارج از کشور هستن، این ویدیو رو دوباره پخش میکنن.
الان گره پرونده دقیقاً کجاست؟ آیا وکلای آقای جلالی مطلع هستند که چه جایی از پرونده هست که منجر شده که نتونن اون گره رو باز کنن؟
ببینید، احمد رضا کاملا یک گروگان هست، چون اول اینکه الان عادل دادرسیش رو بررسی نکردن و گفتن که پروندهش در سطح امنیت ملی کشور هست و این چندین بار زندانیایی که بودن در خارج از ایران و به خاطر حکمایی که به اونها داده شده از طرف دادگاه ها، هر بار احمد رضا رو بردن انفرادی و تهدید به اعدامش کردن. دولت ایران شهروند خودش رو گروگان گرفته و این واقعا مایه، نمیدونم بتونم بگم شرمساری هست، مایه تأسف هست. چه چیزی هست؟
یعنی گروگان در قبال چه چیزی؟ یعنی چه چیزی رو میخوان که در قبالش آقای جلالی به گفته شما گروگان گرفته شده؟
ببینید، از زمانی میتونیم بگیم که آقای اسدالله اسدی حکمش رو که میخواستن تایید بکنن، بردن احمد رضا رو انفرادی و گفتن حکم رو اجرا میکنیم و دولت‌های اروپایی صحبت کردن و همونطوری که همه میدونن تو اروپا قوه قضاییه کاملا جداست، اینطور نیستش که بتونه دولت تأثیری داشته باشه. خب بعدش میتونن بعد اینکه حکم تایید شد ببرنش به مرحله اینکه مثلا دولت بتونه تغییری در مثلا بخواد قانون تبادل اینا داشته باشه، ولی قبل از اون اجازه ندارن. ولی دولت ایران فکر میکردن که اگر احمد رضا رو تهدید به اعدام بکنن میتونن تخفیف در حکم آقای اسدی داشته باشن، که این کار رو انجام دادن. ولی خب این دولت های اروپایی و مجامع مثل حقوق بشر، مثل سازمان ملل، امنیستی، همه اینها با صدور بیانیه جلوی حکم رو گرفتن. و بعد هم برای آقای نوری بود که سال قبل دوباره حکم آقای نوری تایید شد، دوباره خواستند که دادگاهش تشکیل شده و سری قبل که بلا فاصله گفتن که حکم رو 10 روز دیگه اجرا میکنند.
و این میون وزارت خارجه سوئد جوابش به شما چی هست؟ آیا وزارت خارجه سوئد تمام این نگرانی هایی که شما دارید و از سمت دیگه به هر حال پرونده آقای نوری رو هم در دست داره، اونها این میون چه تدبیری رو اندیشیدن، چه مسئله‌ای رو با شما در میون گذاشتن؟
این دولت سوئد به من بارها گفته که در سطح بالا پیگیر پروندهش هستن، ولی من نمیدونم چه کار انجام میدن. ولی خودشون به من همونطوری که گفتن و همه میدونن که قوه قضاییه سوئد کاملا جداست و نمیتونه دولت تأثیری تو پرونده مثلا آقای نوری داشته باشه. مثل ایران نیستش که به قاضی بگن که این حکم برای این شخص هست و خیلی راحت میتونن این حکم رو اجرا بکنن.
ولی شما این امیدو داشتید که ماجرایی شبیه اتفاقی که برای دیپلمات ایرانی که محکوم شده بود آقای اسدالله اسدی، همون ماجرا اتفاق بیفته در مورد آقای نوری و چون این چیزی رخ بده و منجر به آزادی آقای جلالی بشه؟
ببینید، من در مورد آقای اسدالله اسدی هم همینطور بود و یا اینکه آقای نوری فکر میکردم که حکم اونا خیلی فرق میکنه. هر کدوم اگر به عدالت رفتار بشه خیلی حکمشون با احمد رضا هر کدوم از اونا تفاوت داره. ولی خب وقتی دولت‌های اروپایی هیچ کاری انجام ندادن تو این 8 سال که بتونن محکم وایسن و بگن این شهروند ما رو وقتی بیگناه هست تو حق نداری که دولت ایران اینطور تهدید به اعدام بکنی، و یا چه جرمی مرتکب شده که منجر به اعدام میشه، یک انسان میشه. خیلی حکم اعدام خیلی حکم سنگینی هستش که چطور میشه یه دولت بخواد همچین حکمی رو بده. خب اگر قرار باشه که من بخوام، خب طبعا حکم آزادی احمد رضا رو میخوام به هر نوع تعریفی که باشه، به هر حال باید تمام شهروندان اروپایی آزاد بشن و برگردن. واقعا اینا گروگان گرفته شدن همشون.
گفتگویی بود که با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران داشتم در واکنش به انتشار اعترافهای اجباری او از رسانه‌های حکومتی در ایران.
3 روز برای مهرجویی سیره زدن و تموم شد. 3 روز راجبه کیارستانی و بیمارستان و غیره و سهلنگاری حرف زدن و تموم شد. الان دیگه اصلا کسی صحبتش هم نمی کنه.
گفتگو با بهرام بیضایی در 85 سالگی او.
اینو مأمورن، مأمور ایجاد ترس، رو، کابوس، مرگ.
پادکست صحنه، چهارشنبه 6 دی ساعت 17:15 از رادیو فردا.
نه اصفهان نه تهران، هیچ کدوم با وجود آلودگی گسترده هوا شاهد اعتراض خیابانی نبودند، اما این اردکانی ها بودند در یزد که به خیابان اومدند و اعتراض کردند. اعتراض به آلودگی هوا. کیانوش فرید.
اردکان بیچاره دیگه هوا نداره. استاندار حیا کن، اردکان را رها کن. هوای پاک حق مسلم ماست. وعده و وعید زیاد دادند، همه را فریب دادند. اینها نمونه های از شعارهایی است که تعداد زیادی از مردم اردکان امروز سه‌شنبه 5 دی‌ماه در پی تشدید آلودگی هوا در هفته ها و ماه های گذشته در خیابان های این شهر فریاد زدند. تظاهراتی چشمگیر در اردکان، یکی از کم تراکم ترین شهرهای ایران، به خاطر نبود هوا. محمد درویش، فعال محیط زیست.
کل جمعیتی که تو همه این شهرستان زندگی میکنه کمتر از 120 هزار نفره، یعنی از نظر تراکم جمعیت در واحد سطح یکی از خلوتترین مناطق ایرانه. و خب امروز ما بزرگترین راهپیمایی به بهانه مبارزه با آلودگی هوا رو ما در این شهر داشتیم که خب یه واقعه تاریخیه، یعنی آدم انتظار داره که در اصفهان، در اهواز، در تهران، در تبریز یا در مشهد یا عراق شاهد اعتراض مردم به آلودگی هوا باشه، نه در یک شهری که کل جمعیت شهر کمتر از 80 هزار نفره و مردم در واقع هوا برای نفس کشیدن نداشته باشن. خب این مسئله شاید هیچ کس باور نمی کرد که اگر قرار باشه یه روزی مردم بریزن تو خیابونا در اعتراض به آلودگی هوا، اولین شهری که مردمش میریزن تو خیابون مردم اردکان باشن.
اردکان شهریست که مدت هاست هوا ندارد و از آلودگی زیست محیطی رنج میبرد و همه به خاطر استقرار و توسعه صنایع آلاینده در طی دو دهه اخیر. آقای درویش،
35 کارخانه گندوله سازی اونجا فقط مجوز گرفته، کلکسیونی از صنایع انرژی بر، آلاینده، آب بر اونجا مستقر شدن، صنعت شیشه، سفال، کاشی همه اونجا مستقر شدن و خب کار به جای رسیده که الان ما با کمبود هوا روبرو شدیم اونجا به دلیل شدت و تراکم واحدهای آلاینده در جایی که میگم جمعیت شهریش کمتر از 80 هزار نفره.
برابر گزارش‌های منتشر شده، بیش از نیمی از روزهای سال جاری هوای این شهر در وضعیت ناسالم و آلوده قرار داشت، تا جایی که بیشتر روزها مدارس هم به تعطیلی کشیده شدند. آلودگی هوای تحمل ناپذیر اما تنها معضل استان یزد به ویژه شهرستان اردکان نیست. مقامات در شرایطی مجوزهای پی در پی برای پروژه‌های صنایع آلاینده را صادر کردند که استان یزد دچار بحران بی‌آبی هم هست. بحرانی که راه حلش را با انتقال آب زاینده رود از اصفهان می‌خواستند حل کنند. اما در نهایت و در حالی که مردم اصفهان خود محتاج آب زاینده رودند و یزد هم از بیابی در حال تلف شدن است، آب مورد نیاز صنایع با انتقال از زاینده رود تامین می شود. محمد درویش:
ما اگر طرح انتقال آب رو از زاینده رود به یزد اجرا نمی کردیم که این طرح منجر به افزایش جمعیت و افزایش واحدهای استقرار واحدهای آلاینده نمی شد، اگر رئیس جمهوری از استان یزد و شهر اردکان نداشتیم، اگر رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 12 سال آقای تابش نبود و ایشون از اردکان نبود، شاید یه همچین رانتی شامل حال یزدی ها و اردکانی ها به خصوص نمی شد و این دوستی خالق خرسه همچین بلایی سر این استان و این شهر نمی آورد.
آقای درویش در ادامه به معضل هدر رفتن آب در یزد هم اشاره کرد.
یزد یه موقعی به قنات و قنوت و قناعتش معروف بود، الان از نظر هدر رفت آب استان 27 کشور شده. شما وقتی وارد یزد میشید با هواپیما یک دریاچه بزرگ میبینید که پساب شهره و در واقع این پسابو دارن در دل کبیر رها میکنن و انقدر اعتراض شده که اخیراً دیاله تصمیم گرفتن یه مقدار اون پساب رو با در واقع تصفیه کنن و دوباره در فرآیند بازچرخانی برای فضای سبز استفاده کنن. اما پرسش اینجاست که چرا باید در یه همچین شهر کبیری ما یه همچین مازاد آبی داشته باشیم که بخوایم تو کبیر رخاش کنیم؟ و به هر حال همه این ماجراها و این قصه ها نشون دهنده اینه که اینکه فکر کنیم اگر که مدیری از شهر خودمون بود، دلسوز بود، میتونه مشکلاتمون رو حل کنه، کاملا اشتباه است. ما بیشتر از این که به یک مدیر همشهری، به یه نماینده همشهری نیاز داشته باشیم، به مدیر با درایت و متخصص نیاز داریم که براش منافع ملی مهم باشه و هرگز منافع شخصی و قبیله‌ای و شهری و استانیش رو مقدم بر منافع ملی ندونه. درس بزرگی امروز مردم اردکان با این راهپیمایی پرشورشون به همه دادن که هرگز گول حرفای قشنگ رو نخورید، حرفای قشنگ رو باید آدم‌هایی بزنن که استحقاقش رو دارن.
همه اینها در حالی که مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در چند روز گذشته از افزایش 30% مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا طی یک سال اخیر خبر داد و تأکید کرد که حداقل در یک سال گذشته 26,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند.
بله، آلودگی هوا یکی از معضلات کلان شهرهای ایران. شما هم نظرتون رو از ما دریغ نکنید. سپاسگزارم. با من محمد زرگامی همراه بودید. روزتون بخیر.